أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. الله خير الناصر والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره مطلق و مقید متنافی بود در این فصل، و در حقیقت که حالا در تتمه این فصل آخوند یه بحثی رو مطرح میکنه که ما رو برمیگردونه به اون بحث مقدمات حکمت. در حقیقت میفرماد حالا یه تتمه یه نکته بگیم که خالی از یاداوری نیست، قبلا اشاره بهش داشتیم، اینجا مفصل‌تر تیتر رو می‌نویسیم، توضیح میدم، بعد میگم ان شاءالله جزء رو بنویسیم. چی؟ عکس. بله. نه، عکس یعنی مقید رو مقدم کنیم. چی؟ نه. چی؟ در عبارت دیروز می‌فرمایید. این که نه اول مقید و فرموده دوم مقید، گفتن متعارفه که مطلق ذکر بشه، اراده مطلق بشه، مقید بشه. این خیلی متعارفه، مطلق ذکر بشه، اراده قید بشه. مثلا میگه اکرم عالمن، ولی منظورش عالمهای خاصه، فقه هاست، فلاسفه هست. بله دیگه، ولی بدون اینکه ذکر کنی. این متعارفه، مرسومه، ذکر مطلق، اراده مقید. اما اینکه ذکر مقید و اراده مطلق بگه اکرم عالمن عادلن فقیهن، منظورش این باشه شیمیدانه و فیزیکدانه هم اکرام کنی. این خیلی بعیده دیگه، همچین چیزی خیلی نامتعارفه. اختلاف نتیجه مقدمات حکمت، این ششمین بحثیه که در فصل سوم مطرح میشه، ولو مربوط به محتوای فصل سوم نیست چندان، مربوط به فصل قبلترشه، بحث مقدمات حکمته، مربوط به بحث مقدمات حکمته. چی میخواد بفرمایید؟ اجمالش رو بگم بعد میگم به تفصیل بیشتری دوستان بنویسن، چون نکته پیچیده ای نداره. فرماد ما گفتیم که الفاظ مطلق تقریبا داریم جمع میکنیم، بحث مطلق و مقید را، این مقصد رو داریم جمع میکنیم با این بحث، یه یاداوری بشه. گفتیم یک سری الفاظی داریم برای مطلق و مقید، 4 تا لفظ بودن: اسم جنس، علم جنس، الف و لام مفرد معرف به الف و لام، و نکره. این الفاظی بودن که برای مطلق به کار برده می شدن، برای اطلاق به کار برده می شدن. منتها در مقدمات حکمت بس این اومد، هم فرمودن که خود این الفاظ دلالت بر چی می کنن؟ نفس المعنا، نه اطلاق نه عدم اطلاق، هیچ قیدی ندارن، ماهیت به ماهیت، اینطوری دلالت می کنن. اطلاق را از کجا می فهمیم؟ از قرینه، حالا یا قرائنه حالیه و مقالیه، به اصطلاح قرینه خاصه، یا قرینه عامه. قرینه عامه چی؟ اختصاص به یه مورد خاصی نداره، که بهش میگه مقدمات حکمت یا قرینه حکمت، که سه تا رو آخوند بیان کردن: در مقام بیان بودن، قرینه معینه برای تعیین مراد نداشتن، و مقام تخاطب هم نباشه. اگه این سه تا شرط بود، خب اون لفظ مطلق رو حمل بر مطلق اطلاق میکنیم، میگه همون معناشو داره. پس خلاصه حرف اینه، سوال: چه الفاظی برای مطلق وضع شده اند از نظر آخوند خراسانی؟ اسم جنس، علم جنس، اسم جنس و علم جنس و اون دوتای دیگر، هیچ کدام. جواب کدومیه؟ اولی. جواب کدومیه؟ تو اولی، اسم جنس. فهم یه بار دیگه سوال رو دقت کنید: چه الفاظی برای دلالت بر اطلاق وضع شده اند؟ هیچ کدام. هیچ کدام جوابشه. آخوند میگه هیچ لفظی برای اطلاق وضع نشده است، استعمال میشود در اطلاق، وضع نشده است. دلالتش بر اطلاق چیه؟ با قرینه است. یا مقدم قرینه حالی و مقالیه یا قرینه حکمت، دلالتش بر اطلاق از این طریقه. خب پس ما دلالت را با قرائن میفهمیم، درسته؟ با قرائن. با توجه به این نکته را در این اختلاف نتیجه مقدمات و حکمت اینو میخواد بگه، میگه اگر جای مقدمه حکمت وجود داشت فرموده مثلا اعتق رقبتن، هم در مقام بیان بوده، هم قرینه‌ای نیاورده، مثلا مؤمنه را قید نیاورده، و هم اینکه مقام تخاطبی هم وجود نداشت، اقتضای اینا چیه؟ اقتضای مقدمات حکمت چیه؟ میفرماید یه چیز نیست، مختلفه. گاهی بستگی به موارد داره، بستگی به نوع اون قرینه داره، بستگی به مقامات و حالات لفظ داره. گاهی اقتضاش اینه که اطلاق شمولیه، مثل احل الله البیع، یعنی همه انواع بیع، حرم الربا، همه انواع ربا، اطلاق شمولی، نم علل بدل یه ربای خاص مثلا، یا مثلا اون بیعی که تو دوست داری اونو احل الله، به میل مکلف باشه، اینم نیست، بلکه اقتضاش شمول اطلاق شمولیه. گاهی همین مقدمات حکمت هستن، اقتضاش عموم بدلیه، مثل موقع میگه اعتق رقبتن، کسی میفهمه از این که اعتق کل رقبه ها را، مثل قبلی اینا نمیفهمیم، اعتق رقبتن عموم بدلی، یعنی هر رقبه از دم از 10,000 رقبه هست، هر کدوم که دیدی آزاد کنی کافیه. اکرم عالمن، اکرم فقیهن، تمام شد. یه علل بدل، عموم علل بدل ازش میفهمیم، نه اینکه همه عالم ها را، چون اصلا خلاف توانه، این خلاف حکمت خود مولا به ما دستور بده، اکرم عالمن عموم شمولی داره، یعنی هر عالمی در این عالم هست، مثلا یه چند میلیون عالم را شما برای اکرام کن، این که معنا نداره، که تکلیف مولا یوتاقه، علل بدل ازش میفهمیم. گاهی هم چیز دیگه میفهمیم، مثلا اطلاق نمیفهمیم به معنا، مقدمات حکمت هست، مولا همه اون ستا هست، طور دیگری میفهمیم، مثلا میگه سله، سم، هیچ قرینه نیورده، در مقام بیان هم هست، قدر تخاطب متعقن مقام تخاطب هم نیست، گفته سله. ما از این چی میفهمیم؟ یه نوع خاصی از افراد سله را وجوب رو میفهمیم. خب سله صیغه امر دال بر وجوب، وجوب تعینی را، نه تخییری، عینی را، نه کفایی، نفسی را، نه غیری. اگه غیری می بود میگفت مثلا سل لفلان، همشه که میگه توزع لسلات، اون میشه غیری، ولی اینم نگفته. خب وجوب تعینیه، عینیه، نفسی ازش میفهمیم مقتضای. پس این نیست هر کجا مقدمات حکمت بود دلالت بر شمول کند، اطلاق و سرایان، یعنی اطلاق به اصطلاح شمولی، یا اون تعبیر میکردن قبلا عموم استیابی، این نیست، بستگی داره به موارد. یه جایی عموم بدلی رو دلالت میکنه، یه جایی فرد خاصی از افراد اون مطلق رو دلالت میکنه، مثلا این صلات نمیتونه دال بر همش باشه، صله بگه هم واجب تخییریه هم تعیینی، میشه؟ خب نمیشه، تضاده اینا، لایش تمام، هم واجب عینیه صلات، هم واجب کفاییه، خب که معنا نداره، هم غیریه هم نفسیه، معنا نداره، لذا یکی از ایناست، و یه بخشی تعیینی، عینی و کفا و نفسی رو ازش میفهمیم. شمول به معنا نیست، عموم علل بدل هم نیست. این روح بحثی که میخواد نتیجه گیری کنه و بیان کنه. میگم آرام آرام بنویسن دوستان، تا انشالله امروز دیگه این مقصد رو تمام کنیم، مجمل و مبین هم امروز تمام بشه انشالله. مقدمه، ذیل این تیتر مینویسید مقدمه، یه قدری سریع‌تر بنویسید، ما انشالله تطبیقش هم سریع انجام. گفتیم که الفاظ مطلق، گفتیم که الفاظ مطلق برای صرف المعنا وضع شدند، یا دوست دارید بنویسید ماهیت به ماهیت، یا لا به شرط مقسمی، اون اصطلاح برای صرف المعنا وضع شده، نه برای اطلاقها. دوستان یادتون باشه این سوال گیج کننده ایه که سوالو پرسیدم کدوم یک از این الفاظ برای مطلق وضع شدند از نگاه آخوند؟ اون چهار تا لفظ هیچ کدوم برای مطلق وضع نشدن، برای صرف المعنا وضع شدن همشون. نه دیگه، صرف المعنا لا به شرط مقسمی، یعنی نه اطلاق نه عدم اطلاق، هیچ قیدی نداره. فاصل معنا ذات المعنا و سلام، ذات المعنا بدون قید اطلاق یا بدون قید دیگری. و هیچ کدام از آنها به دلالت وضعی بر اطلاق دلالت نمی کنند. و هیچ کدام به دلالت وضعی بر اطلاق دلالت نمی کنند. و اطلاق را باید به کمک قرائن، حالا خاصه یا قرینه حکمت عامه، به دست آورد. این مقدمه لازم بود که این بخش رو منطقش رو بفهمیم. مثلا این برچی وارد این بحث میشه آخوند میخواد. حال میگوییم مقتضای مقدمات حکمت در همه جا یکسان نیست. حال میگوییم مقتضای مقدمات حکمت در همه جا یکسان نیست، بلکه با توجه به حالات و مقامات مقامات متفاوت مختلف است. توضیح همین که گفتی مختلفه، حالا توضیح. الف، گاهی نتیجه مقدمات حکمت اطلاق شمولی یا به اصطلاح عموم، اینا نیازی نیست همش هم بنویسن، من فقط داره یادآوری این اصطلاحات میگم، اطلاق شمولی یا عموم استغراقی یا اطلاق استیعابی، همه شمولی، همه شمولی، عموم استغراقی. است مثل احل الله البیع، این توضیحات دیگه چون تو متن آمده و یک قدی استغراقی استیعابی، این همش یکیه دیگه. استیعاب یعنی همین شمول، استیعابی. مثل احل الله البیع، چرا این احل الله البیع مقتضاش نتیجه مقدمات حکمت اطلاق شمولیه؟ زیرا روشن است که اینا را آخوند پراکنده بیان کرده، من یه جا میگمش، زیرا روشن است که اولا نمیتواند منظور مفهوم بی باشد. احل الله البی یعنی مفهوم بی حلاله، چرا نمیشه اینطوری باشه؟ چون مفهوم که حلال و حرام نداره، بلکه مصادیق بی منظور است، بلکه مصادیق بی منظور است، زیرا مفهوم حلال و حرام نداره که. این اولا. ثانیاً نمیتواند عموم کلی منظور باشد، استعتق رغبتن اونطوری عموم بدلیه، اینجا نمیتواند عموم بدلی منظور باشه. یعنی یه فرد و علل بدل، مثلا من حلال کردم احل الله البی، یعنی یکی از افراد بی را حلال کردم، این نمیتواند باشه زیرا با مقام امتنان ناسازگار است. این حکم لسانش مقام امتنان داره، بر بندگان و مسلمانان منت میگذاره خدا، میگه مسلمین احل الله البی حرم الربا، فقط ربا رو حرام کرده، البی حلاله. این حالا یه فرد از افراد بی حلاله، این با این ادبیات ناسازگاره، با پس با مقام امتنان ناسازگار است. و ثالثاً نمیتواند، و ثالثاً نمیتواند بیع مورد علاقه مکلف منظور باشد. چرا نمیتواند؟ زیرا اراده خدا یا حکم خدا تابع خواست مکلفین نیست. میل مکلفین نیست. پس منظور عموم استغراقی است. بله، نتیجه ستاش، یعنی هیچ فرض دیگری نمیشه در اینجا تصویر کنیم. منظور اطلاق شمولیه. به گاهی نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی هست، یعنی یه فرد علل بدل رو به ما میگه مطلقه بیمنا. اطلاق بدلی یعنی یه فرد علل بدل. افهمی داره؟ مثل اکرم آلمن، یا همون مثال مشهور اعتق رقبتن. اینجا اطلاق بدلی منظوره، یک رقبه از میان رقبه های مختلف، یک عالم از میان علمای مختلف منظوره. چرا؟ زیرا اولا نمیتواند اطلاق شمولی منظور باشد، چرا اینجا نمیشه اطلاق شمولی باشه اکرم آدم؟ چون که تکلیف مالای اتاق هست یا اصول حرج. زیرا اولا شمولی باشد، بله، چون تکلیف مالای اتاق هست. اولا نمیتواند اطلاق شمولی باشد چون تکلیف مالای اتاق هست. ثانیا نمیتوان گفت مهمل و مجمل است. مبهمن گفته فعلا حالا میتونی. چرا؟ چون با مقدمات حکمت ناسازگاره با در مقام بیان بودن. زیرا با در مقام بیان بودن ناسازگاره است. درست شد؟ اینم دیگه نیاز به توضیح بشه. یعنی اصلا معلوم نفهمی منظورش چیه. اکرم آل من چیه منظورش؟ این شیمیدان، فیزیکدان، فقیه؟ نمیتونیم اینطوری بگیم. چرا؟ چون فرض ما اینه در مقام بیانه، نه در مقام اجمالگویی و ابهامگویی. در مقام بیانه و داره آزادانه حکمش رو صادر میکنه. جیم گاهی نتیجه مقدمات حکمت اطلاق و شمول مصطلح نیست، بلکه نوع یا صنف خاصی از مطلق است. نوع یا صنف خاصی از مطلق منظوره. مثل سله یا سم. این مطلقه. صيغه امر داله بر چی بود؟ وجوب. مطلقه. حالا یعنی چی؟ هر واجبی. این میگه صوم همه واجب ها رو شامل میشه، یعنی صوم مستحبی واجب، نمیدونم صوم غیری و اگه فرض داشته باشه در صلات، اینا غیری و نفسی، تعینی و تخییری، کفایی و عینی، همه رو میگه. یه معنی نداره همچین چیزی. اینا اجتماع ضدین، تضاد رخ میشه، اجتماع متضادین میشه، معنا نداره. باید یک نوع خاصی باشه که اطلاق، بنویسن دوستان، اطلاق صیغه امر دال بر نوع خاصی. ادامه همین مثال توضیح. اطلاق صیغه امر دال بر نوع خاصی از وجوب است. دو نقطه، تعینی، عینی و نفسی. وجوب تعینی، عینی و نفسی. زیرا تخییری دقیقا مقابل اونها رو دارم میگم، تخییری، کفایی، کفایی و غیری دانستن آن بله دیگه دانستن نه همزمان نه، اصلا به این منظور اونطوری چیزی باشه نیازمند قرینه و دلیل زائد است که فرض این است وجود نداره. معونه زائد، دلیل زائد، معونه اضافه. اگه وجوب تخییری را بخواد بگه یه قرینه باید باشه، وجوب غیری را بخواد بگه کلام باید یه زائدی داشته باشه، مثلا بگه توزن لسلات، نمیدونم یه ادامه‌ای باید داشته باشه، مطلقه بدون هیچ قرینه اون شکلی. پس این هم تتمه ششمین بحث از این فصل آخر که ناظر به اون بحث مقدمات حکمت بودشه. بله حالا گفتم اگر بخواد همشون رو یه جا شامل بشه تضاد رخ میده، حالا در متن میگم اگر بنا باشه مثلا چیزای دیگری رو هم شامل بشه اونها یه معونه هایی میخواد که خب نه. عبارت رو این قسمت دقت کنید، فصل بعد عبارتاش راحت تره ولی اینجا باید دقتی کنید، یه قدری کم دقت، دقت زیاد نکنید. آره یه دمی در حد 30-40% کافیه. تبصرتون لا تخلو من تذکره، یک آگاهی بخشی که خالی از یادآوری نیست. قبلا اشاره بهش داشتیم در همین اوائل بحث مطلق و مقید، اشاره بیمولزه یه جور تذکر و یادآوری. وحیه این تبصره چیه؟ ان قضیت مقدمات الحکمت بالمطلقات مقتضای مقدمات سگانه حکمت در مطلقات، الفاظ چارگانه مطلق تختلف حسب در انواع جمل، در مطلقات اینجا منظور الفاظ نیست، یعنی در جملات مطلق، در مطلق ها تختلف حسب اختلاف المقامات، اون مقتضا تختلف قضیه، یعنی مقتضای مقدمات حکمت به حسب اختلاف مقامات و حالات و شرایط جمله متفاوت میشه. چطور میشه؟ سه جور ممکنه باشه، سه جور میگه. فإنها یعنی فإن قضیت مقدمات حکمت، ضمیر به اون قضیه برمیگرده، مقتضای مقدمات حکمت، تارتن یکونو، ای کاش میگفت تکونو چون یه قضیت اونجا، تارتن یکونو حملها علی العموم البدلی، حمل چی؟ مطلقات، حمله ها به مطلقات برمیگرده. گاهی مقتضای این مقدمات حکمت حمل کردن مطلقات بر عموم بدلیه، یعنی این دومی اطلاق بدلی. حالا مثالاشون که آن ذکر میشه بعد دیگه میگیم. بله 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 خبرشه. خب چطور میشه یکونو چی؟ میتونه باشه، اونم که من گفتم باشه نداره. فإنها تارتا تکون قضیت مقامات مقدمات حکمت مقتضای اون حملها علی العموم البدلی، علی العموم البدلی رو به نظر این بهتره. حالا میشه اونطوری هم چیش کرد اشکال نداره، ولی اون بهتره، اونی که من گفتم. بله عموم البدلی مثل اکرم عالمن گاهی اینطوریه، و اخرى علی العموم الاستیعابی، گاهی عموم استیعابی یعنی شمولیه استغراقیه، و ثالثتن علی نوع خاص، این سومی رو میخواد بگه، گاهی مقتضاشون اینه که اینو حمل کنیم مطلقات را بر نوع خاصی از چی؟ مما ینطبق علیه، عبارت رو دقت کنید، یعنی ما موصول است، یعنی من الانواع، من الانواع التي ينطبق، اون مطلق فاعل ينطبق مطلق، علیه بر اون ما، یعنی اون انواع، درسته؟ علیه ضمیرش به ما برمیگرده و ينطبق هم فاعلش مطلق هست. علا نوع خاص مما ينطبق مطلق بر اون ما، گاهی اینطوریه، اقتضاش این شکلیه، حسب یا حسب اقتضاء خصوص المقام، این هسته متعلق به چیه دوستان؟ تختلف حسب اختلاف، متعلق به اختلاف مقاماته. تختلف حسب اختلاف المقامات، اختلاف مقامات به چه دلیل؟ بر حسب اقتضاء خصوص مقام. یعنی مقام یه اقتضایی داره، مثل مقام وجوب میتونید بنویسید، مثل مقام وجوب که اقتضای وجوب تعیینی عینی نفسی دارد، و اختلاف الاثار و الاحکام عطف به این اقتضاست. یعنی حسب اختلاف الاثار و الاحکام، آثاری که داره، پیامدهایی که داره، مثلا بگه اکرم عالمن منظور عموم استیعابی باشه، پیامد ناگواری داره و اون تکلیف مالایوتاقه، اسر و حرجه. و احکامی که هست، مثلا اینجا که میگه احل الله البیع، اقتضای این مقام این حکم امتنانه بر اساس این اختلافات. کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلامه، همچنان که در بقیه قرائن هم مسئله همینه. بسته این قرائن یعنی اختصاص به مقدمات حکمت نداره، بقیه قرائن هم همین وضعیت رو دارن، متناسب با شرائط یه دلالت خاصی ممکنه داشته باشن. نتیجه حالا اینو به تفصیل، این ستایی که الان اجمالش رو گفت، ما اجمال و تفصیل رو با هم یکاسه کردیم، گفتیم و نوشتید، حالا آخوند داره تفصیلش رو میگه. فل حکمت و فافا نتیجه است. پس حکمت یعنی مقدمات حکمت، فی اطلاق صيغه الامر، اگر صيغه امر به نحو مطلق ذکر بشه، سله
یعنی
ثالثتا رو میخواد بگه، بله، تقتضی ان یکون المراد خصوص الوجوب تعینی العینی نفسی. دیگه ترجمه هم نمیخواد. چرا؟ چرا این زیراش هم گفته بودیم نوشتید؟ حالا فإن إرادة غيره، زیرا فافا سببی، زیرا اراده غیر این ستا، غیر چی؟ یعنی غیر وجوب تعینی عینی نفسی، غیر این را بخواد اراده کنه، تحتاج الی مزید بیانه، بیان اضافی میخواد، قرینه میخواد، دلالتی میخواد. پس مزید بیان فرض اینه اینجا نیست. ولا معنا لارادت شیاع فیه، و معنا نداره اراده کنه شمول را در اینجا. چرا لا معنا دوستان؟ چرا امکان نداره؟ بی معناست. اینجا رو اینو پس بنویسید، بنویسید چون که فی الوجوب لا معنا لارادت شیاع فی الوجوب. چرا؟ زیرا مستلزم اجتماع ازداد است. ازداد نه یه زد، دو تا زد هم نه، زده این هم نه، ازداد دیگه. یعنی یه موقع میگه سله، هم تعینی هم تأخیری، هم عینی هم کفایی، هم نفسی هم غیری، همه اینا با هم در یه چی جمع بشه و این محاله و معنی نداره. نمیشه همچین قصدی. تعینی رو قصد نمی کنه؟ خود چیه؟ این شیا چیه؟ چیه؟ یعنی سله، یعنی من چیکار کنم الان؟ نه مولا چی منظورشه؟ نه میشه اون ایشان میفهمد، نه میگه میتونه شیا رو فرض کنه ولی اون تعینی نباشه. شیا رو حالا شیا رو فرض کنه، متکلم و اون مولای حکیم عاقل داره به بندگانش دستور میده، میگه سله، بعد میگه خب منظور چیه اینجا؟ میگیم همه رو منظور کردم در هم یه حکم. این اصلا خلاف حکمته و خلاف ناممکنه واقعا در جمله. اینم الان یه توضیح در بحث مجمل و مبین میگم، حالا اشاره کنم. آخوند از اگه الان میبود این بحث هرمنوتیک را مطرح میکرد به جای این بحث های اصول را، هرمنوتیک را مطرح میکرد، میگفت من از هرمنوتیست های متن محورم، متن محور. هرمنوتیست ها و هرمنوتیسیان ها سه دستن، متن محور یعنی کسایی میگن این آیه چی میگه، ما این آیه. یه عده میگن مؤلف محور، برو مراد را به دست بیار، مراد خدا را، با این کار نداشته باش، اطلاق داره اطلاق نداره چی خدا چی میخواسته بگه، باید بری به ذهن خدا، مثلا اگه طبیعه اینا اصلا میگن مؤلف محور. خب اینا دیگه خیلی دلال، خیلی بحث مفصل دارن. یه عده میگن مفسر محور، اصلا کار نداشته باش، این چی چیه؟ خودم چی میخواسته بگه؟ تو چی میخوای؟ تو چی میفهمی از متن؟ الان نظر شایع و رایج در هرمونته مفسر محوریه. مفسر محوری حافظ هم در اشعارش به یه اشاره بی مفسر محوری میکنه، میگه که به شعر حافظ اونشه میزنند و میرقصند ترکان سیاه چشمان هندو و ترکان سمرقندی. چی بود شعره؟ آره، هر کسی یه برداشتی از متن من داره. یه کسایی دارن باش گریه میکنن، مرحوم الهی قمشهین تو نماز شب میخوند گریه میکرد، گوی اشعار حافظ، غزلیات حافظ، این خال لب و می و نمیدونم این از این چیزا. بله بله بله، باید گاهی تو سجده ها. و یه عده هم میزنن و میرخصن. شما یادتون نیست اون ترانه خونه های مبتذل قبل از انقلاب همه اشعار حافظ میخوندند و کسافتگارشون انجام میدادن. بله اینطور. لذا این حافظ هم خودش میگه یه عده گوی مفسر محور خواهند آمد، حالا اینو تئوریزه میکنن. به هر حال مرحوم آخوند خیلی متن محوره. اصلا فضای کفایه رو شما دقت کنید، اینو میتونید نسبت بدید که آخوند از اون هرمنوتیست های متن محوره. یعنی تمام تلاشش اینه این متن چه اقتضایی داره، مراد خدا چی هست، اون مرحله بعده. من از طریق همین متن باید به مراد پی برد، نه که متن رها کن برو مراد را بچسب. برخلاف شیخ انصاری، شیخ انصاری خیلی جاها مراد محوره، میخواد مراد خدا رو به دست بیاره. حالا این البته دیگه خارج کفایه و اصوله در حقیقت، که این بحثا به نظرم قبلا هم میگفتم خیلی لازمه، اگه یک کاش فرصتایی میشد که این بحثای هرمنوتیک را با بحثای اصول مطرح میشد و واقعا بعد اهمیت این بحثا مشخص میشد و روشن‌تر میشد. بحثای هرمنوتیک الان بحث روز دنیاست و در کشور ما هم به هر حال در تفسیر متن و فهم قرآن و امثال این که مثلا آقای سروش، آقای شبستری و اینها میان میگن که درست قرآن گفته دست دوز رو قطع کنید، این الان این فهمو نباید ازش داشته باشی دیگه، یه فهم دیگری از این متن ما الان میخواهیم. این فهمو برای چی میخواهیم؟ متناسب با نیازهای روز، اقتضاعات بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر، الان از همچی چیزی، پیشرفت‌های روانشناختی فلان. شما این متن رو نمیتونی عوضش کنی، نمیتونی بگی خدا نگفته، خدا یه چیز دیگری میخواسته بگه، کاری هم نداریم، دسترسی هم نداریم، پس خود ما به سلیقه و با نیاز روز تفسیرش کنیم، همون تفسیر به رأی که در روایات ازش نهی شده. حالا بله، فلا محیث عن الحمل علیه، پس چاره ای نداریم از حمل بر چی؟ علیه ضمیر به چی برمیگرده؟ به خصوص الوجوب تعینی العینی نفسی. بله اون کلمه خصوص با بعدش با مضاف الیه هاش فیما اذا کان به صدد البیان، البته همه اینا در جاییه که مولا کان المتکلم به صدد البیان باشه. این ثالثاً را، این سومی را الان آخوند تکلیفش مشخص کرد و گفت اینجاها خب ما خصوص افراد خاص ازش برداشت میکنیم. کما انها، انها به چی برمیگرده؟ ان الحکمه، به همین حکمت اول پاراگراف قبلی. کما ان الحکمت یعنی مقدمات حکمت، قد تقتضی العموم الاستیابی، گاهی مقتضای عموم شمولی هن، اطلاق شمولی. مثل چی؟ کما فی احل الله البیع. چرا؟ دلیلشو میگه اقتضای عموم شمولی به چه دلیل؟ از ارادت البیع مهملن او مجملن، اگر منظور بیع مهمل یا مجمل باشه، خب این تنافی ما هو المفروض و من کونی به صدر البیان، این منافات داره با اونی که فرض ماست که مقدمات حکمت وجود داره، یعنی مولا در مقام بیان هست. خب اجمال و اهمال مقابل بیان بود دیگه، فرض ما اینه در مقام بیان است، پس نمیشه بگیم مهمل فعلا بیع اجالتا، اما تفصیلشو بعدن بگم، این منافات داره، معنا نداره. و ارادت العموم البدلی، این هم نمیشه بگیم اطلاق بدلی منظورش، یعنی یکی از بیها علی البدل، این را خدا حلال کرده، این هم نادرسته. چرا؟ لا تناسب المقام، این مناسب مقام این آیه نیست چه در مقام امتنانه. بنویسید یعنی مقام امتنان. لا تناسب المقام، ای مقام امتنان، منت گذاری بر بنده. ما اینم پاراگراف جدا کرده اینجا، ای کاش جدا نمی کرد، ادامه همین بحثه. ولا مجال لاحتمال ارادت بیئن اختاره المکلف ای بیئن کان، مجالی نیست، امکان نداره، اینم نمیتونی این کار رو انجام بدی که احتمال بدی اراده بیعی که خواست مکلفه، هر بیعی که مکلف میلش میاد انتخاب میکنه، ایه بیع امکان، بیع خاصی مد نظر خدا نیست، احل الله البیع یعنی شما و عشقتون، شما و میلتون، هر جور خواستید بیع انجام بدید من حلالش کردم، اینم لا مجاله، معنی نداره. ما انها تحتاج و الى نصب دلالتن علیها، ما انها ضمیر انها به ارادت بیع اختاره برمیگرده، اگر بیع مورد نظر مکلف منظور باشه نیاز داره به نصب دلالتن علیها، یعنی بر این اراده، بر این که لا یکاد و یفهم بدونها من الاطلاق، نمیتوان فهمید، یفهم نافعالش چیه؟ فهمیده نمی شود. البیع الذی اختاره المکلف، لا یکاد و یفهم اون بیعی که مکلف اختیارش میکنه، یختاره المکلف، بدون این دلالت، باید یه دلالتی باشه که اونو نشون بده، قرینه ای باشه، من الاطلاق، از خود اطلاق فهمیده نمیشه. ببینید حرف آخوند روشن محتواش، میگه احل الله البیع، با این کلمه شما نمیتونی اینو بفهمی که منظور اینه هر بیعی که مکلف منظورشه، اگه اون منظور بود باید خدای متعال میگفت، اینو تصریح میکرد، یه دلالتی، نصب دلالتن علیها، یه چیزی میومد، قرینهی، کدی که منظور همچین چیزیه. خیلی از این ما اشکال دیگری کردیم، ما در اون جزوه‌تون نوشتید که اساساً معناش اینه که حکم خدا تابع اراده مکلفین باشه و این معنا نداره الا ما خرج به دلیل، جایی که خود خدا تصریح کنه، جایی که خود خدا تصریح کنه، و خب اینجا تصریح نشد. خب بله، نه منافات نداره، امضائیه معناش این نیست که هر چیزی که وجود، هر چیزی که شما میل داشتید بی اطلاق میشود بهش، بله، خب اونی که بی اطلاق میشه در عرف، ولی مقابلش چیه؟ ربای مثلا، یه برخی از بی ها غلطه، برخی اون، خب داره آخوندم که همینو میگه، میگه اطلاق شمولی معناش همینه دیگه، ولی میگه علل بدل نمیشه. ببین چند چیزو، ببین آخوند میگه نمیشه اطلاق بدلی باشه، اهمال و اجمال هم نمیشه باشه، بیعی که میل مکلف هم باشه نمیتونه باشه، نه، میل اینه، بیعی غیر از اینی که عرف میگن، میل اینه، من الان دوست دارم یه طور دیگری بیع کنم، یه بیع جدیدی اختراع کنم، اینو خدا نمیگه که هرچی اختراع کردی من اینو حلالش کردم، بر اساس اونی که اراده مکلفین باشه، ای بیع امکان، به این معنی که خدا بیع خاصی را، بیع مشخصی را حلال نکرده، فی الواقع این حکم مصداقی براش مشخص نکرده، مصداقش دل مکلفه، میل مکلفه، این نمیتونه باشه. میگه این بیع هایی که در خارج هست محقق میشه، خدا اینا را حلال میکنه، نه بیعی که مکلف میلش میکشه. این اختلافی نیست با فرمای شما، فقط حرف آخوند اینه دقیقه، بعدی دقت کرد رو فهمش. ببینید آیا خدا که میگه احل الله البیع، یعنی همین بیع های متعارف، خب میشه اطلاق شمولی؟ آخوند میگه آره. یا اینکه میگه لا مجاله، نمیتونی بگی کسی بیاد بگه نه بیع های متعارف واقع در خارج، خدا نمیخواد بگه، میخواد بگه اون بیعی که عشق مکلفه، تو ذهن مکلفه، ای بیع امکان، چه فل واقع باشه چه نباشه، همچین چیزی این دلیل نمیخواد بگه، اگه بخواد اینو بگه باید قرینه داشته باشه. برحال این عبارت بعدی هم دقیقه، یک قدری دقت کنید، دو دقیقه تمامش کنم انشالله. ولا یصح قیاسه، خوب دقت کنن، این عبارت یک قدری نیاز به تأمل داره. لا یصح قیاسه علی ما اذا اخذ فی متعلق الامر. قیاسه ضمیر به چی برمیگرده؟ الان داشتیم درباره چی صحبت میکردیم تو الان؟ درباره کدوم؟ درباره عموم بدلی صحبت میکردیم الان؟ یا عموم شمولی؟ اطلاق شمولی؟ استغراقی داشتیم بحث میکردیم. منتها این مثالمون هم دقت کنید، احل الله البیع، لام از نظر عبارتی لا یصح قیاس احل الله البیع، قیاس احل الله البیع داخل پرانتز جلوش بنویسید مطلقی که بعد از حکم وضعی واقع شده، مطلق واقع عقیب حکم وضعی به اصطلاح میگن احل الله به حکم وضعیه دیگه، درسته؟ لا یصح قیاس مطلقی که بعد از حکم وضعی واقع شده، یعنی همین احل الله البیع، با چی مقایسش کنیم؟ الان ما، یعنی با مطلقی که، ما رو بنویسید، یعنی مطلقی که اذا اخذ اون مطلق فی متعلق الامر تکلیفی، این تکلیفی رو میآورد خیلی خوب بود اضافه کنید، در متعلق امر تکلیفی، مثل چی؟ اطلاق بدلی، مثل اکرم عالمن، بنویسید مثل اعتق رقبتن، فی متعلق احل الله البیع را نمیتونید با اعتق رقبتن مقایسه کنید. بگید چطور در اعتق رقبتن دال بر عموم بدلی بود، اینجا هم عموم بدلی باشه؟ میفهمن این لایسه هست، صحیح نیست این کار. چرا؟ فإنه دلیل لایسه، دلیل صحیح نبودن این مقایسه، فإنه العموم الاستیابی لا یکاد یمکن ارادته، زیرا عموم شمولی امکان ندارد اراده اش، اراده استیاب، عموم استیابی، ارادته، ارادته ضمیرش به عموم استیابی برمیگرده، فإن العموم الاستیابی لا یمکن ارادته، این حتما این اضافه رو میخواد دوستان، و الان ما نمیفهمیم این عبارتش چی میخواد بگه، لا یمکن ارادته از مطلق، این بنویسید حتما، از مطلقی که بعد از حکم تکلیفی واقع شده است، یعنی از رقبه در اعتق رقبتن نمیتونی عموم استیابی را اراده کنی، لا یکاد یمکن حکم تکلیفی داخل پرانتز مثل اعتق رقبتن، از این رقبه نمیتونی عموم استیابی را برداشت کنی. چرا نمیتونی دوستان؟ دلیلش من در جزوه چی گفتم؟ شما چی میگفتی؟ عسر و حرج، ما گفتیم تکلیف مالایوتا، زیرا این دلیل لایکاد و یمکن رو دیگه آخون نگفته ها، دلیلش اینه، زیرا تکلیف به مالایوتاقه، این اصلا ناشدنیست یا عسر و حرج، و ببین آخوند این دومی را چطور در ضمن این بحثا میاره، میگه اگر اطلاق در متعلق حکم تکلیفی واقع بشه عموم بدلی را میرسونه، در ضمن بیان کرد، ولی از این نمیتونی عموم بدلی را به دست بیاری، چون اون بحث حکم وضعیه، لا یصح قیاسه و علا ما اذا اخذ فی متعلق الامر تکلیفی، اینطوری، و ارادت و غیر العموم البدلی، اگه بیایم اراده کنیم غیر از عموم بدلی را، این را هم حتما باید زیرش بنویسین، ای ارادت الاهمال او الاجمال، یعنی غیر ارادت و غیر العموم البدلی، غیر عموم بدلی یعنی چی اینجا؟ اهمال یا اجمال؟ بله از این احل الله البیع، احل الله البیع، بله بله، و ارادت و حکم غیر العموم البدلی، و یعنی اراده اهمال و اجمال، و امکانت ممکنتن، هرچند میتونی این کارو بکنی، الا انها منافیتون للحکمه، این منافات با مقدمات حکمت داره، و کون المطلق به صدد البیان، و اینکه متکلم در مقام بیان بوده، اینم پس نمیشه. ما در جزوه این اولا ثانیا ثالثا گفتیم، همه اینا رو بیان کردیم و ذکر. یه صلواتی بفرستن دوستان. یه صلوات دیگری که من بتونم بحث بعدی انتون بشم. دوستان بحث بعدی من جزوهش رو انشالله زنده باشیم شنبه میگم، از تطبیقش میکنیم و الان تمام کنیم اینو، که کسایی که این جلدای مثل ما هم روشونه اینو نیارن جلد بعدی رو با خودشون بیارن، مطلب سنگینی نداره. بحث مجمل و مبینه در اصول فقهیاتون باشه، این رو به عنوان یک مقصد جدا ذکر کردن. آخوند در مقصد پنجم با هم اینو رو آورده، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ولو اینکه این فضای دیگری هست، ربطی دیگه به اطلاق و اجمال اطلاق و تغییر نداره، مربوط به اینه که آشکار کلام یا جمله یا اینکه مجمل و ناآشکار به اصطلاح. چند نکته را اینجا میفرماید. اولا مجمل و مبین وصف جملن کلامن، همون متن محوری که عرض کردم اینجا هم کاملا خودشو نشون میده، متن محور بودن آخوند در هرمنوتیک. کلام گاهی خودش مجمله گاهی مبینه، کلام اهل الله البی آشکار منظور، گاهی منظور مشخص نیست از این کلام، ظهور در چیزی نداره گاهی ظهور داره. مرحوم شیخ انصاری میگه نه، مجمل و مبین وصف مراده، اراده خدا، اراده متکلم. گاهی متکلم ما نمیتونیم بفهمیم منظور متکلم چیه، اون میشه مجمل، گاهی میدونیم دقیقا منظورش چیه، اون میشه مبین. آخوند میگه ما اصلا کاری با متکلم نداریم اینجا، ولو متکلم منظور دیگری هم داشته باشه، ما ایم و این کلام، این کلام آشکار خودش روشنه. منظور متکلم اگه چیز دیگری هم هست، از با یه کلام آشکار دیگری این آشکار را قیدش میزنه، تغییری ازش میده، یه کارش میکنه، ولی کلام آشکار وصف کلامه. بعد میفهمم کلام ها، آیات، روایات رو نگاه کنیم دو جورن، بعضیشون آشکار معناش لیس کمثل شی، خیلی روشنه، بعضیش آشکار نیست، مجمله گویا. از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، این مشتبهه که مبینه یا مجمله. فقط او یعنی قطع کنید، فصل کنید، انگشت رو پرت کنید، یا میگیم دستمو قطع کردم، دستمو بریدم، بریدنم صدق میکنه، یه پوستشو ببری و خونی اینطور. ایدیه هما این دست از انگشتاه، از مچه، از آرنج، از شانه است، همش ممکنه باشه، یعنی مجمله. بعضی هم گفتن نه آقا چرا خودتون اذیت می‌کنید، روشنه فقط او ایدیه هما منظور روشنه، پس مشتبه است بعضی از کلمات و امثال دیگری که حالا آخوند ذکر میکنه. نکته ای که آخوند میگه اینه که مجمل و مبین آقا اولا برهانی نیست، هیچ دلیلی نمیتونی بیاری که این کلام آشکاره اون کلام مجمله، بستگی به وجدان خود فرد داره، تشخیص فرد داره، وجدان یعنی شیافت فرد. برخی از افراد که آشنایی با وضع کلامن، قرائنن، تسلطی بر متون و آیات و روایات دارن میفهمن این آشکاره، بعضی هم که اطلاعاتشون ضعیفتره میگن نه این مجمله، و به علاوه نسبی هم هست، بستگی داره به شرایط، به پس برهانی نیست، نسبی هم هست، یه کلام برای فردی مجمله، برای همون کلام برای فردی مبینه، لذا اصلا نیازی به بحث از این در علم اصول نداریم، نقشی در اجتهاد نداره بحث مجمل و مبین، امریز فردی و شخصی و نسبی و لذا اهمیتی اساسا در بحث اجتهاد نداره. منم بحث پیرامونش نمی کنم، جزوهش رو انشالله میگیم بعد مینویسید. این چند دقیقه اینو تطبیق کنم، ننوشتیتم طوری نیست، اگه حالا بعد کسی خواست میگم شنبه من میگم جزوه رو که نخونی هم طوری نیست. صرف کنیم فصل فی المجمل والمبین والظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقی، در موارد کاربردش، جایی که کلمه مبین استفاده میشه، الکلام الذی له ظاهر، زیر این کلام یه خط بکشید. آخوند مجمل و مبین را وصف کلام یا جمله میداند، و اگه سوال تستی براتون اومد اشتباه نکنید، کلام یا جمله، نه مراد و منظور و معنای مورد نظر متکلم، اینا نمیخواد بگید. ان المراد من المبین الکلام الذی لاون کلام ظاهر زور در معنایی داره و یکون به حسب متفاهم العرفه غالبا لخصوص معنا و می باشد اون کلام به حسب فهم عرفی غالب و ساختاری برای یه معنای، ساختاری برای رساندن معنای قالب، بله قالب یعنی هم ساختار یعنی شکل ریخ. بله. حالا دیگه بحث ادبیاتشون میخوام کاری کنن که من امروز متن نخونم، ولی والمجمع چون خودشون کتابشون طوری یا یه جلد میان، ولی ما نمیخوام هفته شنبه دو تا کتاب بیاریم. والمجمل بخلاف مجمل برخلاف مبینه، یعنی کلامیه که لیس له ظاهرون ظهور در معنا نداره. فما لیس له ظهورون، فما یعنی الکلام، اون کلامی که ظهور نداره چیه؟ مجملون، اینو بهش میگن مجمل. و این علم به قرینت خارجیت ما اورید من، این و این وصلیه است، تعریض به شیخ انصاریه، میگه حتی اگر بدانیم با قرینه خارجیه مراد از کلام را، ما اورید من الکلام یعنی مراد متکلم را هم بدانیم، فرقی نمی کنه، اون اهمیتی نداره، کلام مجمله، مجمل اونیه که ظهور در یه معنا نداره، ولی منظور متکلم من میدونم، من میدونم این هدفش چیه، ولی کلام کلام مجملیه، مراد هدفش روشنه، کلامش ناروشنه، کلام مستقل از مؤلف، عرض کردم آخوند کلام را مستقل از مؤلف تفسیر میکنه. کما انما له ظهور، همانطور که اون کلامی که برای اون کلام هست ظهور، مبینون و این علم بالقرینة الخارجية انه ما اريد ظهوره، این ما رو اريده، ما رو بنویسید نافیه، حتی اگر به هر چند بدانیم با قرینه خارجیه انه، یعنی ان ما له ظهور، ما اريد ظهوره، اراده نشده است ظهور اون ماله و ظهور، و ان اون ماله و ظهور معولون تعویل رفته، ولو از قرینه خارجی میدونی منظورش نیست، اما کلام خودش کلام مبینیه، پس ما ایم و کلام از کلام بریده از گوینده، بریده از گوینده یا متکلم، تفسیریه، ما یعنی همون ما اورید از ظهور و ظهورش اراده نشده و تعویل میره به معنای دیگری. ولی کل من هما، برای هر کدوم از این مجمل و مبین، فل آیات و روایات و اشعار و کلامات عرب و امثال اینها، و امکان افراد کثیر لا تکاد و تخفا، افراد فراوان، نمونه های فراوان دارن کلام مجمل و کلام مبین که مخفی نیست، خیلی کلام ها آشکارن، خیلی کلام ها مجملن، روشنه وضعیتش، الا ان لهما افراد مشتبهه، اما برای مجمل و مبین افراد و مصادیق مشتبه هم هست، نمیدونیم لهما، بس مجمل و مبین منظوره اون که لکل همچنون من هما، نه بله، چون اختصاصی به آیات و روایات اون نداره، به لهما یعنی للمجمل و المبین، افراد مشتبه هم هست. وقعت محل البحث و الکلام، که واقع شده محل بحث و کلام، للاعلام برای بزرگان، فی انها در این که آیا اون افراد مشتبهه، انها به افراد مشتبهه برمیگرده، اون افراد من افراد ایه ما، از افراد کدوم یک از این مجمل و مبینه، ایه ما هم مجمل باشه، ان افراد مشتبهه، دو بار گفتم حواستون نیست؟ ان افراد مشتبه هم من افراد ایه ما، از افراد مجمله یا مبینه، نمیدونیم محل بحث واقع شده، مثل چی؟ مثل آیه سرقه، که آیت سرقه، بله سرقت نخونید، سرقه، آره رفتید پلیس بگید یه سرقه رو رئیس صندوق دفتر تبلیغات گفت میگفتم قبلا رفتیم بگیم که این صندوق دفتر تبلیغات چیه؟ چون عربی صندوقه دیگه، نه که خیلی معتقدن که باید همونطوری حرف زد، باید اینطوری باشون گفت. میگه همونطوری که ضبطش هست، ضبط عربیش هست، اینطوری بگید. خب این صندوق دفتر قرض الحسنه، دفتر تبلیغات قرض الحسنه، نه صندوق القرض الحسنه، اینطوری بهت میخندن. که آیه سرقت که از کم محل اشتباهش کجاست؟ یکی در قط، یکی در ید، در این دوتا کلمهش بعضی گفتن مجمله، بعضی هم گفتن نه اینا اختلاف محل بحث واقع شده. و مثل حرمت علیکم امهاتکم، این آیه، چون که و آیه بعد احلت لکم بهیمت الانعام، حرام و حلال به اشیاء اعیان خارجی تعلق گرفته. خب شیء خارجی حلال و حرام نداره، فعل ما، یه فعل ما رو باید در تقدیر بگیریم. اون فعل چیه؟ اوهل حرمت علیکم امهاتکم، مادرانتون براتون حرام شدن. چیشون حرام شده؟ بعضی گفتن خب یعنی نکاح، ازدواج با اونها، این روشنه، مبینه. بعضی هم گفتن نه معلوم نیست، زدن اونها، بوسیدنشون، بوسیدن مادر حرامه، نمیدونم نگاه کردن به مادرم حرامه یا نه مجمله، این معلوم نمیشه. خب اینا البته بحثای دیگه، واقعا خدا رحمت کنه آیت الله روحانی میگفت با این میانجی ما مباحثه قرآن داشتیم، تفسیر با هم یه ساعتی آیات قرآن رو با هم تفسیر میکردیم، موقع میرفتیم آیات روشن بود، برمیگشتیم آیات مشتبه تبدیل میکردیم، کار ما تبدیل آیات محکم به متشابه بود. گاهی واقعا اینطوری. خدا رحمت کنه این دوتا بزرگوار واقعا بی نظیر بودن. یعنی اول دو نفری بودن که سوالی از آیت الله میانجی میکردی، میرفتی این سوال از آیت روحانی هم میکردی، همون جواب آیت میانجی رو میداد، اصلا مثل هیچ فرقی نمیکرد. خیلی مواردی خیلی عجیب بود. اینا فکر کنم با فاصله 40 روز هم از هم دیگه از دنیا هم رفتن، اینقدر وابسته بودن، اینقدر رویه مشترک داشتن، اینقدر بی نظیر بودن هر دو، خیلی عجیب بودن. و اهلت هم همینطور، لحکم بهیمت الانام، چیشون حلال شده؟ گوشتشون، پوستشون، خونشون، عذرشون، چیشون؟ بله. خب و مثل اینا مما اضیف تحریم و تحلیل الال اعیان، حلال و حرام به اعیان خارجی تعلق گرفته، که خب باید یه فعلی رو در تقدیر گرفت که بشه کار مکلف، اون فعل رو نمیدونیم چیه. و مثل لا صلات الا به طهور، مثل لا صلات الا به طهورن، که لای نفی جنس اینه که میگم جزوهشو میگم به خاطر اینکه همینا شفاف بشه، مرسم مثال میزنه، لای نفی جنس بیان. اینم بعضی گفتن مشتبه است، نمیدونیم لا صلات الا به طهور یعنی لا نفی جنس میکنه کلن، اصلا به این نمیگن نماز، نفی صحت میکنه یا نفی کمال میکنه. بعضی گفتن مجمله، بعضی گفتن نه مجمل نیست. ولا یذهب علیک ان اثبات الاجمال او البیان، بر تو مخفی نماند که اثبات اجمال یا بیان یک کلام، لا یکاد یکونو بالبرهان، این استدلالی نیست، با برهان نمیشه اثبات کرد. چرا؟ لما عرفته، برای اینکه شما بهتون همین الان توضیح دادم کجا، در همین سطر اول، لما عرفته در سطر اول فصل مجمل و مبین، من ان ملاکهما ان یکون للکلام ظهورون، ملاک اجمال و بیان، ملاکهما ملاک اجمال و بیان، این است که برای کلام ظهور باشه. و یکون باب تفسیری، و یکون غالبا لمعنا، همون عبارت رو تکرار میکنه، و باشد اون کلام غالب برای یک معنای ساختاری و هیئت برای معنای خاصی. و هو یعنی این ملاک، و هو یعنی الملاک، این ملاک، ممایز هر به مراجعت الوجدان، از چیزاییه که با مراجعه به درون خودمون، با وجدان خودمون آشکار میشه. فتعمل، فتعمل من نظر خودمو میگم با تأثیب شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، بنویسید فتعمل که هیچ یک از بحثای اصولی را با برهان نمیتوان اثبات کرد، هیچ یک از مباحث اصول را با برهان نمیتوان اثبات کرد. شهید مطهری در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم در تعلیقاتی که داره اونجا میگه اساساً بحث اصول هیچ برهان به معنای مصطلح نیستن. برهان به معنای مصطلح سه تا شرط داره، مقدمات کلی دائمی ضروری باشن و در هیچ یک از مباحث اصول اینطوری نمیتونی بیاری برهانی فقط عملی. لذا هر استدلالی میارین در اصول یه جور تنبیهی، یک جور مثلا غیر برهانه. ثم لا یخفا ادامه داره، ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان، اجمال و بیان دو تا وصف اضافی، اضافی بنویسید یعنی نسبی. ربما یکون مجملا عند واحد، چه بسا باشد یک کلامی مجمل نزد واحد یعنی شخص. چرا مجمل باشه براش؟ لعدم معرفتی بالوضع، چون معنای وضعیشو نمیدونه. یا لتصادم ظهوری به ما حف بهی لدی، تعارض داره ظهور اون کلام با چیزی که پیچیده شده است اون کلام بهی به اون چیز، لدیه لده لده اون واحد. زمان رو دقت کردین؟ یه بار دیگه میگم، یا به خاطر تعارض ظهورهی، ظهور کلام با چیزی، یعنی با قرینه این که حف و کلام، اون کلام پیچیده شده اون کلام بهی به اون ما، یعنی به اون قرینه، لدیه لده اون واحد. کسی به یه قرائنی دست پیدا کرده، میگه این مبینه یا مجمله، کسی دیگه پیدا نکرده اون قرائنو. و مبینن لد الاخر، گاهی کلامی مجمله پس نزد واحدی، مبینه نزد فرد دیگری. چرا؟ لمعرفتهی بالوضع، علم به وضع داره. و عدم تصادم به نظری، تعارضی هم با چیز دیگری، قرینه معارضی هم نداره. نتیجه این فلا یهمنا، بنویسید نتیجه مما یظهر به مراجعت الوجدان، نتیجه نسبی بودن نیست این حرف، نتیجه نسبی بودن نیست، نتیجه اون بخش اول قبلیه، مما یظهر به مراجعت الوجدان. در نتیجه لا یهمنا تعرض لموارد الخلاف، اهمیتی نداره برای ما پرداختن به موارد خلاف بین فقها و اصولیین که این مبینه اون مجمله. ول کلام و بله فلا یهمنا تعرض، تعرض لموارد الخلاف، ول کلام و نقض و الابرام فی المقام، گفتگو کنیم نقض و ابرام کنیم در اینجا. و علی الله توکل و به الاعتصام. و السلام علیکم و رحمت الله. من این بحث رو انشاءالله جزوه‌شو اول جلسه شنبه میگم، برای اینکه نظم در مطالعهشم باید روشن‌تر بشه. 4-5 نکته بود گفتیم، جزوه‌شو انشاءالله میگم. و السلام علیکم. ببخشید دیگه امروز 5 دقیقه اضافه نگردم.